آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی کاخ سفید میگوید چین و آمریکا به رغم اختلاف نظرهای اخیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد. نماینده جمهوری اسلامی میگوید روسیه در مورد تحویل موشک‌های S-300 به تهران اطمینان داده است. آمریکا معتقد است سپر دفاع موشکی در اروپا برای مقابله با حمله ایران است. ساعت 7 بامداد آدینه 16 بهمن 1388 خورشیدی برابر با 5 فوریه سال 2010 میلادی، در حالی که با روحی شعله‌ور از امید از خواب برخاسته اید و بر پهن‌دشت روزگار گام می‌نهید، به شما صبح بخیر می‌گوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا در سراسر جهان. امروز هوای شهرهای شمالی، شمال باختری، باختری و جنوبی کشور به اضافه فارس و کرمان ابری و بارانی است و در همدان، ارومیه، تبریز، زنجان، قزوین و نوشهر بارش برف نیز پیش بینی می‌شود. هوای شهرهای خاوری و شمال خاوری کشور صاف با ابرهای پراکنده خواهد بود. هوای تهران نیمه ابری است و دمای هوا در پایتخت هم اکنون 0 درجه است و در طول روز از 5 درجه سلسیوس بالای 0 فراتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر به شما. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن و پکن به رغم اختلاف نظرهای خود در مسائل مهم بین‌المللی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. رابرت گیبز با اشاره به مسئله هسته‌ای ایران گفت: مسئله هسته‌ای که برای دو طرف محل نگرانی است، مسائلی هم هستند که برای هر یک از ما اهمیت دارد. یک ایران هسته‌ای به نفع دولت آمریکا یا دولت چین نیست. وجود یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه به نفع ما و آنها نیست. سخنگوی کاخ سفید اضافه کرد: من فکر می‌کنم که چینی‌ها با ما بر سر مسائل ایران همکاری خواهند کرد، چون ایران هسته‌ای به نفع ما و آنها نیست. آمریکا و دیگر متحدین غربیش در گروه کشورهای 5+1 موافق تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند، اما وزیر خارجه چین در آخرین اظهار نظر در این باره بر ادامه مذاکره با دولت ایران تاکید کرده است. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه میگوید مسکو به تهران اطمینان داده است که هنوز طبق قرارداد قصد دارد موشک‌های دوربرد دفاع هوایی را به ایران تحویل دهد. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از محمود رضا سجادی گزارش می‌کنند که وی روز پنجشنبه در اظهاراتی گفته است همکاران روسی به ما اطمینان دادند که به تعهدات خود عمل خواهند کرد. روسیه در سال 2007 میلادی قراردادی را برای فروش موشک‌های S-300 با جمهوری اسلامی به امضا رسانده بود که تاکنون از تحویل این سیستم دفاع هوایی سر باز زده است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد سپر دفاع موشکی که قرار است در اروپا برپا شود برای مقابله با تهدید غیر مترقبه از جانب ایران است. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه اظهار داشت: بر اساس رویکرد بازبینی شده این سیستم برای مقابله با تهدید غیر مترقبه ایران طراحی شده است. دولت اوباما در شهریور ماه گذشته برنامه دفاع موشکی برای استقرار در خاک اروپا را اعلام کرد. طرح جدید پس از ارزیابی مجدد توان ایران در شلیک موشک‌های دوربرد و با تمرکز بر دفاع در مقابل موشک‌های میانبرد و کوتاهبرد تهیه شده است. سایت خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران، روز پنجشنبه توسط ارتش سایبری ایران از دسترس کاربران اینترنتی خارج شد. در هنگام مراجعه کاربران به نشانی اینترنتی این سایت به زبان انگلیسی نوشته شده که این سایت توسط ارتش سایبری ایران هک شده است. گفته می شود ارتش سایبری ایران وابسته به حکومت ایران و بخش‌های تابعه سپاه پاسداران است، هرچند انتصاب آن به هیچ یک از ارکان حکومتی جمهوری اسلامی رسما تایید و یا تکذیب نشده است. این بود اهم گزارش‌های این بخش.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله بامدادی. به گفته سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، چین در راستای تحریم‌های تازه علیه تهران با دیگر اعضای گروه 5+1 همکاری خواهد کرد. این در حالی است که وزیر امور خارجه چین روز پنجشنبه در پاریس گفت تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی موقعیت را پیچیده‌تر خواهد ساخت. افزایش بازداشت‌ها در میان فعالان دانشجویی در آستانه 22 بهمن. هنگامی که مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی همسر خود را کتک می‌زند، گذشته از همسایگان رسانه‌ها هم با خبر می‌شوند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. ساعتی پس از اظهار نظر وزیر امور خارجه چین که روز پنجشنبه در پاریس با تشدید تحریم‌ها علیه تهران مخالفت کرده بود، رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت به نظر آمریکا چین در زمینه تحریم بیشتر علیه ایران با سایر اعضای شورای امنیت به اضافه آلمان همکاری خواهد کرد. رابرت گیبز با بیان اینکه یک ایران اتمی نه با منافع آمریکا و نه چین سازگاری دارد افزود رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه به نفع آمریکا و چین نیست. کشورهای غربی در هفته‌های اخیر بر تلاش‌های خود برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران به دلیل آنچه که عدم همکاری ایران در زمینه برنامه هسته‌ای آن خوانده می‌شود افزودند، اما چین و روسیه مخالف چنین اقدامی هستند. هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در گفتگو با کیان معنوی از رادیو فردا درباره میزان جدی بودن طرح تهدیدهای تازه علیه جمهوری اسلامی میگوید
در مورد پرونده هسته ایران به تدریج وضعیت داره بحرانی میشه به خاطر اینکه ایران به خواسته های قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل گردن ننهاده. در مورد خواسته های آمریکا و دیگران بحث تحریم ها خیلی جدی است. تنها کشوری که در این مورد فعلا با دیده تردید میشه بهش نگاه کرد چین هست، که به اعتقاد من چین هم در نهایت زمانی که مسئله به طور خیلی جدی مطرح بشه، چین هم از مشکلاتی رو که بر سر راه آمریکا و دیگران وجود آورده خواهد کاست.
به چه دلیل چین تا الان با تشدید تحریم ها مخالفت کرده؟ این انگیزه چین چیه؟
دو دلیل عمده داره به اعتقاد من. یکی این هست که چین خب به عنوان کشوری که در حال رشد و کشوری که نیاز به منابع انرژی زیادی داره از یک طرف و از طرف دیگه در پی بازار هست، ایران رو مناسب میبینه از این نظر و در نتیجه به خاطر روابط اقتصادی با ایران که این پافشاری رو انجام میده. دوم جایگاه چین هست در عرصه جهانی که چین حاضر نیست مثل گذشته خیلی راحت تر با کشورهای نظیر آمریکا کنار بیاد. دیدیم که در روزهای اخیر مشکلات حداقل بحث خیلی جدی هم در آمریکا و هم در چین در گرفته بر سر قضیه روابط دو جانبه بین آمریکا و چین، و چین به نوعی عکس العمل نشون میده در مقابل فشارهای آمریکا. خب ایران یک موقعیت مناسبی رو فراهم میکنه تا چین خودی بنمایه در برابر آمریکا و در نتیجه به شکلی ایران رو وجه المصالحه قرار بده.
در گذشته روسیه بارها در شرایط مشابهی در گفتگوها با تحریم‌های بیشتر علیه ایران موافقت کرد، اما بعداً تغییر عقیده داده. این بار چه فرقی میکنه که کشورهای غربی میگن با روسیه در مورد تحریم‌های سخت‌تر به توافق نزدیک شدن؟
ببینید، اگر که حتی به گذشته روابط روسیه با سایر کشورهای گروه 5 علاوه نگاه بکنیم، میبینیم که روسیه نظیر چین امروز بر دیپلماسی پا میفشرد. منتها در نهایت اون چیزی که دیده شد این بود که روسیه با بقیه این کشورها همخوان شد و در نتیجه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع شدند. امروز هم میشود انتظار داشت، به خصوص بعد از گفته‌های آقای مدودف رئیس جمهور روسیه در مورد اینکه روسیه حاضر هست که به طور جدی‌تری به پیشنهاد تحریم‌های شدیدتر علیه ایران نگاه بکنه از یک طرف، و ناامیدی و سرخوردگی میشه گفت که در روسیه به وجود اومد زمانی که ایران با عدم قبول فرستادن اورانیوم خود به روسیه نشان داد که به روسیه هم چندان اعتماد نداره. در نتیجه روسیه اون روابط مناسبتری رو که در گذشته با ایران داشت تا حد زیادی اون روابط به سردی گرایید، به خصوص که در مورد فروش موشک‌های S-300 روسیه طبق گفته بعضی از مقامات نظامی نظامی و دولتی ایران به روسیه به اون قول و قراری هم که با ایران گذاشته بود عمل نکرد و در نتیجه روابط دو کشور با مشکلاتی روبرو شدند.
آقای احمدی نژاد اعلام کرد که موافقت میکنه با غنی‌سازی اورانیوم در خارج از کشور. فکر میکنید این چرخش به دلیل خاصی انجام میشه یا میتونه تأثیری در قطعنامه چهارم تحریمی احتمالاً داشته باشه؟
خب اگر که ایران به طور عملی به چنین کاری دست بزنه و نه اینکه از دید غربی‌ها بیشتر در پی کسب زمان بیشتر و به اصطلاح وقت کشی بیشتری باشه از نظر غربی‌ها، به طور قطع خب این موثر خواهد بود. در مورد اینکه چرا در شرایط امروز علارغم گفته‌های اخیر بعضی مقامات ایرانی آقای احمدی نژاد حاضر شده به فرستادن اورانیوم ایران به خارج، حالا بحث برزیل هست به جای روسیه ولی فرانسه همچنان پابرجاست، به اعتقاد من دلیل اصلی این خواهد بود که یک، یا اینکه دولت ایران به طور جدی به این نتیجه رسیده که تحریم‌های آتی تحریم‌های مشکلی خواهند بود، و یا اینکه ایران بیشتر این بحث رو به خاطر ایجاد شکاف بیشتر در بین گروه 5 به علاوه 1 مطرح می‌کنه و زمانی که به اصطلاح آب از آسیاب بیفته و تپش‌ها کمتر بشه دو مرتبه به همون سیاست گذشته خود اقدام خواهد کرد.
هوشنگ حسن یاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در گفتگو با رادیو فردا درباره جدی بودن میزان تهدید افزایش تحریم ها علیه تهران به پرسش های کیان معنوی پاسخ میداد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
22 بهمن نزدیک است و در آستانه این روز آماده سازی برای شرکت در راهپیمایی ویژه آن از سوی رهبران جنبش سبز و احزاب مختلف فراخوان به شرکت گسترده در راهپیمایی ها دادند و از سوی دیگر جناح اقتدارگرا و هوادار دولت درباره حضور گروه های مخالف در راهپیمایی ها بیرق تهدید علم کرده است. از روزهای نخست هفته ای که گذشت موج تهدید بازداشت ها رو به افزایش داشت، بازداشت هایی که به نظر می رسد این بار بیشتر فعالان دانشجویی را هدف گرفته است. بنابر گزارش ها از روز دوشنبه 12 بهمن تا شامگاه چهارشنبه 15 دانشجو دست کم بازداشت شدند. هانا کاویانی.
موج جدید بازداشت روز دوشنبه با بازداشت رضا زینالی، دانشجوی مدیریت دانشگاه تهران و دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران آغاز شد. شامگاه دوشنبه محمد علی رفیعی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پس از خروج از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ساعتی بعد وحید آبدینی، نوید آبدینی و اسماعیل ایزدی‌خواه، سه تن از فعالین سابق دانشجویی، در منزلشان بازداشت شدند. بنابر گزارش ها همان شب حمید یحیوی، دانشجوی دوره دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مسیر دانشگاه به کوی ناپدید شده است. بامداد چهارشنبه وبسایت‌های مختلف خبر از بازداشت نازنین حسنیا و سحر قاسمی نژاد از دانشجویان دانشگاه تهران دادند و نازنین فرزانجو، دانشجوی مترجمی زبان فرانسه و فعال حقوق بشر، در منزل خود بازداشت شد. همچنین شامگاه چهارشنبه مازیار سمیعی، فعال دانشجوی حقوق زنان، بازداشت شد، اما موج بازداشت‌ها به تهران محدود نشده است. نام محمد مختاری، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان، نیز در لیست طولانی بازداشت‌های این هفته به چشم می‌خورد. در این باره سعید قاسمی نژاد، فعال دانشجویی که این روزها در فرانسه سکونت دارد، معتقد است از آنجا که همه فعالین سیاسی شناخته شده بازداشت شدند، حکومت به فکر بازداشت افراد در لایه‌های شاید کمتر شناخته شده رفته است.
مازیار سمیعی بازداشت شده. مازیار رو خب من از دانشگاه تهران می‌شناسم. واقعا تصور این که چرا مازیار رو بازداشت کردن، بگم من برای اینه که دیدن که دیگه همه رو می‌خوان بگیرن. سحر قاسمی نژاد و نازنین حسنی، اینها بگم من تنها دلیلی که بازداشتشون کردن این بوده که اینا خانواده‌شون افراد سیاسی بودن، زندانیان سابق بودن. یعنی جمهوری اسلامی الان دیگه بعد از این همه بازداشتایی که انجام داده، هنوز نتونسته به یک هسته‌ای برسه که داره این تجمعات رو سازماندهی می‌کنه. برای همین همه رو الان می‌خواد بگیره.
سعید قاسمی نژاد معتقد است که این روند بازداشت‌ها خللی در نحوه حرکت جنبش ایجاد نمی‌کند، چرا که هسته مرکزی در این جنبش وجود ندارد.
جنبش به صورت افقی پراکنده شده، این هم البته یه مزیتش هم بعداً می‌تونه یه ضرری داشته باشه. منتها الان که ما در وضعیتی هستیم که در وضعیت تقابل با حکومت مستقر هست، این جنبش این یک مزیت خیلی خوبه، یعنی که به این به دلیل این ساختار افقی امکان این که سرکوب کامل بشه از طریق بازداشت فعالان وجود نداره. برای اینکه داره الان مثلا راجع به 22 بهمن داره در تمام این فضای مجازی بحث میشه، توی خونه ها، توی تاکسی ها، خود مردم دارن بحث میکنن، از دل این یک نتیجه میاد بیرون، یک سری برنامه های میاد بیرون که این جنبش خودش حرکت میکنه. به همین دلیل برخورد با جنبش سخته.
البته بازداشت های این هفته در ایران محدود به فعالان دانشجویی نشده است. از آغاز هفته نیلوفر لاریپور، روزنامه نگار و شاعر، علیرضا ثقفی، عضو کانون نویسندگان ایران و فعال کارگری، اردوان قرائتی، رئیس ستاد شهروند آزاد مهدی کروبی در کوهکیلویه و بایرحمت، رضا اکوانیان از فعالان حقوق بشر سنندج، کاوه قاسمی کرمانشاهی فعال حقوق بشر در کرمانشاه، امید مهرگان نویسنده مترجم و روزنامه نگار در حوزه اندیشه و نوشین جعفری فعال سیاسی اصلاح طلب نیز بازداشت شدند. بازداشتهایی که از نگاه وکلای دادگستری با مواد قانونی مغایرت دارد. محمد اولیایی‌فر وکیل دادگستری معتقد است که بنابر آنچه که در قانون آمده، افراد در صورت ارتکاب جرم غیر مشهود باید ابتدا احضاریه کتبی دریافت کنند. در صورت عدم توجه به احضاریه کتبی باید با حکم جلب که عموماً باید با ذکر اتهامات فرد باشد به صورت قانونی بازداشت انجام شود و در کمتر از 24 ساعت قاضی به پرونده رسیدگی کند.
این بازداشت ها اصولاً غیر قانونیه، به این دلیلی که یک دلایل جرم جمع‌آوری نشده و بیشتر این دلایل پس از دستگیری بر اساس اقرارهای متهم به دست میارن و از طریق دیگه احضارنامه‌ای به متهمین نمیدن، در صورتی که احضارنامه‌ای هم بدن قید نمیکنن علت و مثل مواردی که شخص در واقع احضارنامه‌ای میاد و میره و نگرش میدارن در همون جا، و یا اخیراً دفاتر پیگیری اداره اطلاعات تلفنن به افراد اطلاع میده. این کار کاملا غیرقانونیه، ولی متاسفانه احضار تلفنی میکنن و گاهی گیر آوردن متهم خیلی سخت‌تر از دفاع کردن از متهمه. یعنی این که متهم ما رو وقتی بازداشت میکنن تا بخوایم ما بفهمیم که این متهم کجا دستگیر شده، به کجا برده شده، در کجا نگهداری شده، الان در چه وضعیتش، ما باید شاید هفته ها منتظر بمونیم تا این اندک اطلاعاتی که قانون میگه ظرف 24 ساعت اول دستگیری باید اطلاع داده بشه به دست بیاریم.
در هفته های اخیر با بازداشت و همچنین آوردن برخی از بازداشتی ها به دادگاه های گروهی و اعدام 2 نفر از متهمان و نیز صدور حکم اعدام برای 9 نفر دیگر، سازمان های حقوق بشری بین المللی از این روند ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران شدند.
گزارش هانا کاویانی بود درباره افزایش موج بازداشت ها در آستانه 22 بهمن. در پیوند با مسائل ایران پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم که از طریق اونها نظرات خود را بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
خواستم بگم به این آقای احمدی‌نژاد که این چه مملکتی واسه مردم درست کردین، تمام جوانا رو همه انداختین پشت میلای زندان، به فکر هیچ مردمی هم نیستین.
از رادیو شما شنیدم که آقای احمدی‌نژاد فرمودن آخه ما دوست نداریم کسی در زندان باشه، پناه بر گوند بزرگ. ایشون دوست ندارن و اینقدر زندونی داریم، حالا اگه دوست داشتن چی میشد؟ شاید دور ایران سیم خاله میکشید.
یادمون باشه آقای بازرگان 30 سال پیش حرف خوبی زدن، گفتن رهبر واقعی انقلاب ایران خود شاه بود که با دستور حمله در 13 آبان سال 42 تیشه به ریشه خودشون زدن. حالا آقای خامنه ای هم با ایجاد جبه روب و وحشت، تهدید، حتی اعدام ها ناخواسته دارن تیشه به ریشه خودشون میزنن و مردم رو بیشتر تحریک میکنن که بر علیهشون بلند بشن.
من برادر 3 شهیدم، نوه 1 شهید و خواهرزاده 2 شهید. شرمنده مردمم که امروز میبینیم رژیم با اینا اینجوری برخورد میکنه و زندان و کهریزک و شرمنده مردمم، فقط نمیتونم تو چشم مردم نگاه کنم. واقعا متاسفم برای حکومتی ها.
برای چی به ما هشدار میدن که حضور نداشته باشیم تو راهپیمایی؟ ما دنبال حقمونیم، دنبال حقوقمونیم، دنبال دموکراسی برای ایرانیم. چی ما میگن میخوایم؟ اینا باید صدای جنبش سبز رو بشنون، باید بشنون که این مردم نمیخوان. پس بنابراین ما میایم حضور پیدا میکنیم تا به امثال احمدی نژاد بگیم که باید صدای ما رو بشنوی.
کارهای ناپسند و ضد مردمی که قوه قضائیه و نیرو انتظامی مرتکب می شود باعث سقوط مقام معظم رهبری خواهد شد، همانطور که عمل کرد و زشت و ناپسند ارتش و ساواک باعث سرنگونی شاه گردید.
تو این 30 سال چه ظلمهایی که دیده نشد، چه آهایی که از ته دل برخواست شنیده نشد، چه داغهایی که بر دل خانواده ها گذاشته شد. حالا دیگه جنبش سبز این ظلمها رو میبینه، این آهها رو میشنوه و مرهمی برای این دلهای داغ دیده خواهد بود. به امید آزادی ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-02-21-12-41-13.
و ساعت 7:21 است. مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید. گزارش ها حاکی است که مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی، به دلیل ضرب و شتم همسرش از سوی پلیس احضار شده است. نرگس کلهر، دختر آقای کلهر، در گفتگو با رادیو فردا نیز این خبر را تایید کرده است. الهه روان شد.
سایت خبری آینده روز پنجشنبه گزارشی درباره ضرب و شتم همسر سابق مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد منتشر کرد که در آن اشاره شده است که آقای کلهر شامگاه دوشنبه پس از 1.5 سال به منزل همسر سابق خود در اکباتان رفته است و کمتر از 20 دقیقه پس از ورود وی به آپارتمان ناگهان صدای زجه‌های زن که از همسایه‌ها کمک می‌خواسته همسایه‌ها را به در آپارتمان می‌کشاند. نرگس کلهر، دختر این مشاور رئیس جمهوری که در آلمان به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد، اما حاضر به بیان جزئیات بیشتری درباره این حادثه و علت آن نشد. سایت آینده می‌گوید همسایه‌ها که صدای زنی را می‌شنیدند که از کشته شدن قریب الوقوع خود خبر می‌داده، پشت در آپارتمان با تعجب تجمع می‌کنند، تا اینکه ناگهان خانم معصومه طاهری، در حالی که مهدی کلهر خشمگین به دنبال او بوده، از در آپارتمان خارج می‌شود و متوحش به خانه همسایه طبقه پایین‌تر، یعنی طبقه ششم، پناه می‌برد. بر اساس این گزارش، یکی از همسایگان خانم طاهری گفته است دور تا دور گردن معصومه طاهری تماماً دچار جراحت شده بود و از خشخش صدایش مشخص بود که در حال خفه شدن بوده است. مهدی کلهر مهر ماه گذشته و پس از اینکه اخبار مربوط به پناهنده شدن دخترش به کشور آلمان در رسانه‌ها پخش شد، در گفتگو با خبرگزاری مهر و ایرنا گفته بود نرگس 25 سال دارد و مادر او به دلیل آنکه من با آقای احمدی نژاد در همان سالها همکاری می‌کردم درخواست طلاق کرد و این امر نیز محقق شد. امروز نیز وی یکی از مخالفان آقای احمدی نژاد است و در حال حاضر در دانشکده صدا و سیما تدریس می‌کند. پایان نقل قول. این مصاحبه با واکنش خانم معصومه طاهری روبرو شد و وی در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران اعلام کرد که اصولاً طلاقی در کار نبوده است. معصومه طاهری افزود چند وقت پیش آقای کلهر خانه را ترک کردند و از پیش ما رفتند. شاید اسمش را بتوان متارکه گذاشت، اما از لحاظ قانونی من همسر ایشان هستم. من هرچقدر فکر می کنم نام ایشان هنوز در شناسنامه من است. نمیدانم بر چه اساس ایشان از من جدا شدند. دختر آقای کلهر نیز اواخر مهر ماه در گفتگو با رادیو فردا گفته بود پدر و مادر من هنوز هم به طور قانونی از همدیگر جدا نشدند. 1.5 سال است که پدر من خانه ما را ترک کرده و رفته است، نه به این خاطر که مادر من مشکلی با سیاست داشته است. پایان نقل قول. سایت آینده در ادامه گزارش روز پنجشنبه خود از معصومه طاهری نقل قول کرده که گفته است خوشبختانه از مرگ حتمی نجات یافتم و موضوع از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح تحت پیگرد است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
اهالی شهر لار در جنوب ایران از روز دوشنبه در اعتراض به اعلام این تصمیم که قرار است بخش گراش به شهرستان تبدیل شود برآشفتند و اعتراض می‌کنند. لار در حال حاضر جزو استان فارس است. این اعتراض‌ها روز پنجشنبه هم ادامه داشت. فریدون زرنگار با یکی از اهالی شهر لار گفتگو کرده است.
آب دریا خونکه، یگانه ویژه بادکنکه. این شعار صدها نفر از مردم لار بود که با جمع شدن در حسینیه اعظم به استان نشدن لار اعتراض کردند. یک شهروند لاری که از نزدیک شاهد این اعتراضات بود به رادیو فردا درباره دلیل اعتراض مردم میگوید:
دلیلش این بوده که یک مشکل تاریخی اینا با گراش دارن. گراش رو کردن شهرستان، چون نماینده مردم لار یک گراشی اون زمان که 2-3 سال پیش بود رأی آورد، حالا ایشون شدن نماینده، بعد گراش رو کردن شهرستان، در صورتی که مثلا قرار بود لار رو بکنند استان.
میتونین بگین چند نفر در این اعتراض ها شرکت دارن؟
تعدادش صبح که من دیدم نزدیک به 3-4 نفر میرسن. مغازه هم کلا تعطیل میگن میکنید. از روز دوشنبه شروع شده. کلا لار لافتی گراناتش میدن، جاده‌های از طرف بندر عباس از داخل شهر لطیفی رد میشه، اینم تعدیلش کردن، نمیدارن ماشین رد بشه، از بندر عباس نیرو آوردن، از جهرم نیرو آوردن، بعد موقع حمله میکنن، بعد لغا میرن داخل، معلوم نیست قضیه چی میشه، ولی معلوم هم سرده دیتن محکم بایدادن.
فریدون زرنگار با یکی از اهالی شهر لار در مورد ناخشنودی مردم لار در پیوند با تبدیل بخش گراش به شهرستان گفتگو میکرد. در اینجا میرسیم به تازه ترین خبرهای جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل آنچه که رفتار زننده و غیر ورزشی نامیده شد از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محروم و جریمه شدند، اما کاپیتان تیم مورد تقدیر قرار گرفت. علیرضا حقیقی دروازه‌بان پرسپولیس و شیس رضایی مدافع این تیم به ترتیب به 3 و 1 جلسه محرومیت و 1,000,000 تومان جریمه محکوم شدند. اما کریم باقری کاپیتان تیم پرسپولیس به خاطر حسن رفتار در مسابقه روز چهارشنبه مقابل استقلال مورد تشویق و تقدیر قرار گرفت. این مسابقه 2-1 به سود پرسپولیس پایان یافت. در یک بازی حساس و نزدیک از لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم مهرام 94-92 تیم ذوب‌آهن اصفهان را در تهران شکست داد. با این پیروزی تیم مهرام در هفته پایانی دور مقدماتی در صدر جدول قرار گرفت و ذوب‌آهن دوم است. شب گذشته در 2 کشور اروپایی 2 مسابقه از بازی‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها برگزار شد. در پایتخت ایتالیا تیم آس روم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌ها با 2 گل تیم اودینزه را شکست داد. هر 2 گل تیم آس روم در نیمه اول زده شد. گل اول توسط میرکو ووسینیچ بازیکن اهل مونتره‌گرو و گل دوم به وسیله فیلیپ مگزس بازیکن فرانسوی آس روم به ثمر رسید.
بیزارو direttamente verso la porta, gol, gol di Mexes, 2-0 Roma, 40esimo, assegno Mexes.
بازی برگشت روم و اودینیزه ماه آینده برگزار خواهد شد تا فینالیست جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا تعیین شود. فینالیست دیگر یکی از 2 تیم اینتر میلان یا فیورنتینا خواهد بود. در مادرید تیم اتلتیکو مادرید تیم راسینگ سانتاندر را با 4 گل در هم کوبید. گل‌های 3rd و 4th اتلتیکو مادرید را مارتن فورلان بازیکن اهل اوروگوئه این تیم از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
Se lo tiró a la derecha de Coltor, vamos a ver qué hace ahora. Chuta Forlán, gol. Del Atlético de Madrid que marca el cuarto. Marca Forlán.
به گفته کارشناسان با این پیروزی 4 گله اتلتیکو مادرید در مسابقه برگشت در زمین راسینگ سانتاندر برای راهیابی به فینال جام حذفی اسپانیا راحت تر بازی خواهد کرد. و در فاصله 1 هفته به آغاز بازی‌های المپیک زمستانی ونکوور در کانادا، ورود ورزشکاران شرکت کننده در این بازی‌ها از امروز آغاز می‌شود. به گزارش کمیته تشکیلاتی بازی‌ها، بیش از 2500 ورزشکار از 80 کشور جهان ظرف 1 هفته وارد ونکوور خواهند شد. آمریکا بزرگترین تیم را متشکل از 210 ورزشکار به المپیک زمستانی اعزام می‌کند. از ایران سه اسکیباز مرد و یک زن در المپیک سفید حضور خواهند یافت. مرجان کلهور به همراه پوریا و حسین صاوه شمشکی و ستار سید. بازی‌های المپیک زمستانی 2010 روز جمعه آینده در ونکوور گشایش می‌یابد.
به پایان نخستین مجله بامدادی رسیدیم. در اینجا به مدت نیم ساعت موسیقی رادیو فردا با شما همراه خواهد بود و در ساعت 8 بامداد دومین مجله بامدادی.
با جهان امروز رادیو فردا.
دست من وقت نوشتن شکل اسم تو رو داره، وقت خوندن صورت من خنده ها تو کم یاره، عطر یاسی که تو چیدی ناز صد باغ و خریده، ماه کامل سر سفره گریه هامو سر کشیده، تو چه خوش رنگ و عزیزی مثل یک نوت لب گیتار، مثل فکر شعر تازه حدس یک گل پشت دیوار، زمهریر نارفیقان خواب آفتابی میبینه، هجرت ما وسط آب زورقی بی سر نشینه، لا 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 گلها رو بغل کن، تلخی فاصله ها رو پر کندوی عسل کن، تو چه خوش رنگ و عزیزی مثل یک نوت لب گیتار، مثل فکر شعر تازه یک گل پشت دیوار.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
من مطمئن هستم که ملت بزرگ ایران در روز 21 بهمن کاری خواهد کرد که یأس را و ناامیدی را به طور کامل بر اردوگاه ستمگران و دشمنان بشریت حاکم خواهد کرد.
The revelation of Iran's secret nuclear facility at Qom has raised further questions about Iran's intentions.
18 تیر ضعف نشون دادین، چند تا رو شما دستگاه قضایی اعلام کرد تو 18 تیر ضعف نشون دادین، این عاشورا به وجود آمد.
به شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. مگه خودت نبودی که میگفتی عشق و اکبری، کم نمیاری بین راه رفیق روز آخری، رفیق روز آخری. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. هرچی که میگفتم به تو توی کار تو نبود، به فکرمم نمی رسید، عشق و کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. تو نبود، به فکرمم نمی رسید، عشق و کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم.
تازه ها از رادیو فردا.
کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده مطرح تار و ستار، جدیدترین تور آمریکای خود را در بهار سال 89 آغاز می‌کند. او قرار است به همراهی گروهی از نوازندگان مقیم خارج، برنامه مفصلی را در 7 شهر آمریکا و کانادا به روی صحنه ببرد. کنسرت‌های این آهنگساز سرشناس ایرانی 20 فروردین ماه 89 از ونکوور کانادا آغاز می‌شود و با اجرا در شهرهای مونترال، تورنتو و اوتاوا ادامه می‌یابد. او سپس با همراهی گروه نوازندگان خود راهی آمریکا می‌شود و در 3 شهر مهم لس آنجلس، سان دیگو و سان خوزه به روی صحنه می‌رود. کنسرت این گروه در 2 بخش تک نوازی تار و ستار و گروه نوازی تار، سنتور، کمانچه و تنبک با همراهی خواننده برگزار می شود. کیوان ساکت از موسیقیدانان مطرح ایرانی است که به ویژه به خاطر تکنیک بالای نوازندگی و همچنین نوآوری و خلق سبک‌های جدید موسیقی شهرت دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نصف شب شد همه خوابیدن دوباره، منم و تاریکی شب، آسمون پر از ستاره. حالا دنیا ساکته عین من و تو، فاصله قد یه دنیاست عین من و تو. حالا دنیا ساکته عین من و تو، فاصله قد یه دنیاست بین من و تو. این شبا صدای خستم آروم و غمگین میخونه، توی گوشم میگه دنیا دیگه اینجور نمیمونه. آدم ها میان و میرن، همشون این مسافر، مثل ماه پشت ابران، گاهی پنهون گاهی ظاهر. اما این دل شکسته خیلی با وفاست عزیزم، مثل یه سنگ صبوره خیلی بیریاست عزیزم. اما این دل شکسته خیلی با وفاست عزیزم، مثل یه سنگ صبوره خیلی بیریاست عزیزم. میدونی صدا میمونه تا ابد تا بی نهایت، مثل تو تو خاطر من موندنی تا به قیامت. صدای خستم آروم و غمگین میخونه، توی گوشم میگه دنیا دیگه اینجور نمیمونه.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Are you in it for money? If I lost the sweetness turn bitter. Swear that you'll stay, that you'll love me forever. But that's what you'll say to the next fool who's handsome or clever. One fine day, when your name is up in lights, you will know.
رادیو فردا.
تا
تازه های جهان دانش.
دانشمندان قدمی به کشف قرص لاغر کننده نزدیک شدند. آزمایش های محققان دانشگاه های اتریش و آلمان بر روی موش های آزمایشگاهی نشان می دهند که لاغر کردن موش ها با از کار انداختن یک ژن خاص به نام سوفو ممکن است. این ژن به نوبه خود ژن دیگری را به نام هجهوک از کار می اندازد که مسئول سوخت و ساز چربی در بدن است. همین که سرکوب ژن هجهوک توسط ژن سوفو به پایان برسد، هجهوک دوباره فعال خواهد شد که نتیجه آن کاهش تولید سلول‌های سفید چربی است. همان سلول‌هایی که ذخیره چربی در بدن هستند و باعث چاقی اندام می‌شوند. به جای تولید سلول‌های چربی، ژن هجهوک شروع به تولید گرما می‌کند که به گفته دانشمندان مسئول پروژه، به خصوص در این فصل سال، تصور خوشایندی است.
تو در گوشه به هر گوشه ی خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه ی تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده ی بارم، ای روشنی خانه و ای لاله ی پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله ی پاکم. تاریک تو بودی، ای مشرقی عاشق و ای لاله ماوه، با نور نشستی و از آینه سرودی، قلب وطن از قلب تو پیوسته تپیده، این عشق ببین خانه به خورشید کشیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده. ای یاد تو در گوشه به هر گوشه ی خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه ی تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. کشان دست قناری، از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای صرف ترین صرف که بال و پر تو سوخت، خاکستر تو ذره به هر ذره هزاری، گل بانگ تو در باغ کشانده است قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری. ای سرف‌ترین سرف که بال و پر تو سوخت، خاک سر تو ذره به هر ذره هزاری. ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده باران، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
دست به سر کن یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن بشن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن، مطرب خبر کن. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن
این خانه لبیزه تو شد شیرین گلم حلوای تو، یک چکم افتاده بر یاد تو و وقت سر، این خانه لبیزه